اجتماعی که چگونه برگزار میکنید، مخصوصا این که حالا خیلی ها فکر میکنن که ازدواج کردن کار بسیار سختی است، اما میشه که با سادگی هم برگزار بشه و برید زیر سقف با هم به زندگی قشنگ خودتون برای آینده فکر کنید. 3094 برای شماست و 2265-2465-2265-2466.
از کدوم شهر یا روستای استان تهران شنونده ما هستید؟ برنامه همسایه سلام پیگیر درخواست ها و مطالبات شماست. لطفاً با همون در تماس باشید. سامانه پیام کوتاه 3094. حتی میتونید به ما زنگ هم بزنید. 2265-2465 و 2265-2466. رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز. همسایه سلام.
درود بر شما همسایه‌های خوب و دوست داشتنی شبکه رادیویی تهران و برنامه همسایه سلام. ارتباطمون برقرار شده با مدیر بهزیستی شمیرانات، خانم مینا رجایی. سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم بر همه شنوندگان عزیز و وقت بخیر.
درود بر شما، عصرتون بخیر. روز ازدواج بر شما هم مبارک باشه و گرامی می‌داریم سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. خانم رجایی، شما محدوده مدیریتی خودتون رو اول برای ما امکانش هست تعریف بکنید که از کجا تا کجا حوزه کاری شماست، چون فکر میکنم که بخشی از شهرستان شمیرانات و شهر تهران با هم ادغام شده.
بله بله درسته.
توضیح میفرمایید راجع به این؟
بله خواهش میکنم. محدوده در واقع فعالیت ما مناطق 1، 2، 3 و شمال منطقه 4 شهرداری هست، به اضافه در واقع بخشی از شمیرانات که شامل لواسانات و بخش رودبار قصران میشه.
خیلی سپاسگزارم. حالا عزیزانی که در این محدوده‌ای که خانم رجایی فرمودند اگر در زمینه بهزیستی و حالا مطالبی از بهزیستی شمیرانات دارن، حتما مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 تا پاسخگوی شما عزیزان باشیم. آقای سعید رضایی از نیاوران پیام دادن، گفتن مرکز تحت پوشش بهزیستی چه کودکانی رو از چه سنی با چه شرایطی قبول میکنه؟ حالا فکر کنم منظورشون بد سرپرست، مرون ذهنی، جسمی، بله، حرکتی، همه اینها بودن دیگه. آیا همه بله مورد قبول و پذیرش شما هستند؟
بله، البته تحت شرایطی. در مورد کودکان سالم در محدوده سنی 0 تا 18 سال، یعنی هم که تعریف در واقع کودک هستش، الزاماً با حکم قضایی، یعنی در واقع بعد از اینکه دادگاه تشخیص بده، حالا به دلایلی که الان خدمتتون عرض میکنم که کودک ممکنه در معرض آسیب یا مخاطره باشه، با حکم قضایی به بهزیستی سپرده میشه. که این کودکان در واقع کسانی هستن که حالا والدین اینها یا در واقع فوت کردن، زندانی هستن، اعتیاد دارن، مفقود الاثر هستن، یا بیماری صعب العلاج دارن، یا در هر صورت عدم صلاحیت اینا به تشخیص قاضی برسه، یا اصولا اون کودک در سنی باشه، مثلا در سن شیرخواری که نتونه هویت خودش رو عنوان کنه و مشهول الهویه در واقع قلم داد بشه، اینا از طریق در واقع احکام قضایی به اداره بهزیستی سپرده میشن که حالا بعدا این در مورد کودکان سالم هستش. ولی در مورد در واقع کودکان معلول که فاقد سرپرست باشن یا بد سرپرست باشن، همین روال هست، همین روند هست. ولی در مورد کسایی که استثنا، در مورد معلولین، کسایی که دارای خانواده هستن و سرپرست هستن، هم جزء جامعه هدف ما هستن. البته برای فرزندان معلول شدید و خیلی شدید ما که ذهنی باشن، در مورد جسمی ها خیلی خدماتمون روزانه هست، در فعالیت های مراقبتی داریم، خدمات مراقبتی و شبانه روزی داریم.
بسیار عالی. شما در مرکز بهزیستی شمیرانات کلن چه خدماتی رو ارائه میکنید به عزیزانی که مراجعه میکنن به شما؟
در مورد کودکان که در واقع ما در اینجا تقریبا 23 تا خانه داریم، اون مراکزی که نگهداری میشن به اسم خانه هستن، یعنی به دلیل اینکه الان در واقع با رویکرد جدید این مراکز تجمعی تبدیل شدن به خانه های با جمعیت کمتر جهت و اخیراً از 20 ظرفیت به 12 تا کاهش پیدا کرده و در نظر هستش که اینا در واقع به همون شکل خانه اداره بشن، هرچند که در واقع در این خانه ها که مخصوص نگهداری، مراقبت و پرورش اینها هستش، اینها اولویت آماده سازی بچه ها برای همین بازپیوند به خانواده زیستیشون هست. یعنی به در واقع به چند مسیر اینها هدایت میشن که اولویت اول ما بازپیوند به خانواده زیستیه، که وقتی که بچه ها وارد این خانه ها میشن براشون برنامه مراقبت تدوین میشه، برنامه حمایتی برای توانمندسازی خانواده ها اگه خانواده داشته باشن، خانواده زیستیشون، بعد اگه شرایط فراهم بشه پیگیری قضایی میشه برای بازپیوندشون و اون در این مراحل آماده سازی روانی هم کودک هم خانواده انجام میشه برای اینکه این در واقع کودک اول به خانواده زیستیش برگرده و یه حمایت 6 ماهه و نظارتی هم بعد زمانی که برگرده به خانواده بازپیوند بشه به خانواده زیستیش انجام میشه و خدای نکرده اگر که بعد از این دوباره بچه ما در خطر، یعنی در اون دوره نظارت تشخیص داده بشه که دوباره کودک در خطر قرار گرفته، از طریق مداخله فوریت‌های اورژانس یا حالا مرحله دیگرش ممکنه که اگه در واقع کم خطرتر باشه نیاز به مشاوره باشه، هدایت میشن به دریافت خدمات مشاوره‌ای. این یک در واقع مسیر هستش. مسیر دیگه اگر که خانواده زیستی وجود نداشته باشه یا عدم صلاحیتش برای قاضی مخرز بشه و حکم سلب صلاحیت از خانواده صادر بشه، وقت دیگه کودک در دو مسیر دیگه قرار میگیره که حالا یا میره وارد فرایند فرزندخواندگی میشه یا اینکه به مراکز شرایط فرزندخواندگی رو نداشته باشه وارد این خانه های ما میشه. یعنی خانواده هایی که خدمتون عرض کردم برای این هستش که خب شرایط کودک شرایط سرپرستیش به شکلی نیستش که در اون فرآیند فرزندخواندگی قرار بگیره، برای همه میره در خانه ها، اونجا دوباره براش برنامه مراقبت تدوین میشه که فرد محورم هست، یعنی برای هر کودکی برای شرایطش یک برنامه مراقبت تدوین میشه، این انجام میشه و تا زمانی که به 18 سال برسه و این آمادگی در جامعه بستر آمادگی هستش برای اینکه بچه اون کودک وارد زندگی مستقل بشه، هرچند که الان در حال حاضر خروج فرزند منوط به اون 18 سال تمام به سن فقط نیستش، بعد حتما اطمینان حاصل بشه از اینکه این انتقال دیگه به زندگی مستقل همراه با آسیب نباشه و همین هستش که در اون زمانه که آماده سازی انجام میشه، بعد این میزان آمادگی سنجیده میشه که حالا در طی این مدت دوره های حرف آموزی، یعنی بر از تحصیلات در واقع آموزش پرورش، دوره های حرف آموزی در واقع در بچه ها برای بچه ها فراهم میشه یا حالا از طریق شیوه های دیگه مثل استاد شاگردی، حالا همراه با این
یعنی مهارتی رو بالاخره کسب میکنه.
حتما بله بله، یعنی باید اطمینان حاصل بشه که اون
از
عهده
زندگی خودش برمیاد
در واقع درآمد هستش.
بله. چقدر خوب، آفرین به شما و خدا قوت به شما و همکاران عزیزتون. آقای محمد پازوکی از فشم گفتن برای توسعه مراکز نگهداری کودکان در شهرستان شمیرانات اقدامی در دست دارید، برنامه‌ای دارید برای این اتفاق هم، برای توسعه و گسترشش؟ شما الان یک مرکز دارید در منطقه شمیرانات، درسته؟
خیر، ما نزدیک به 360 چون روزانه تغییر میکنه، نزدیک به 360 مرکز داریم در فعالیت‌های مختلف. آها. در حوزه ارائه خدمات به کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست 56 تا مرکز داریم برای ارائه خدمات شبانه روزی و روزانه به افراد دارای معلولیت، طیف‌های مختلف معلولیت.
بله.
مراکزی داریم برای در واقع کاهش آسیب و ارائه خدمات به افراد خانم ها و دکتران و زنان آسیب دیده.
بله.
و اون که خیلی در شمیرانات 119 تا مرکز مشاوره ما داریم.
چقدر خوب.
بله، که یکی از اینها در واقع مرکز مشاوره دولتی هست و 118 تای دیگه برای ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره ای در واقع خدمت ارائه میدن که غیر از این که به صورت فردی، یعنی با مراجعه حضوری خدمات روانشناختی ارائه بدن، یه سری طرح هست که بر حسب نیاز سازمان الان در سالهای اخیر داره برای کل جامعه، یعنی برای کل جمعیت اون منطقه برگزار میکنه، توسط همین مراکز مشاوره انجام میشه. مثلا در زمینه تحکیم بنیاد خانواده هستش که ما برنامه های آموزش پیش از ازدواج و زندگی رو داریم و بعدش بهبود و مراقبت از روابط خانواده در 5 سال اول زندگی مشترک، مهارت های زندگی، آموزش مهارت های زندگی و بعد رو لگه نیاز بشه به در واقع مشاوره های طلاق و قراردادگری طلاق و اون چی که در واقع حالا این خدمتی هم که قابل ارائه هست برای جامعه هدف، استفاده از خدمات مشاوره رایگان در قالب یاری برکست. یعنی یه سری مراکز مشاوره هستن که خدمات رایگان با این یاری برگاه به افراد که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند در واقع ارائه میدن. باز این توسط مراکز مشاوره ما تحت قراردادگری اضطراب کودکان بین 5 تا 6 سال انجام میشه که جاده به این موضوع که ما در منطقه خودمون این از طریق تکمیل پرسشنامه هایی هستش که برای این موضوع تدوین شده. 2008 پرسشنامه در واقع توسط اولیا به صورت رندوم تکمیل شده که 461 نفرشون اینا به مشاوره ارجاع داشتن. اینا هم اگه تشخیص داده بشه که کودک و خانواده نیاز به مشاوره داره، میتونن از اون یاری برگاهی 50% تخفیف ما در واقع استفاده کنن.
انشاءالله. بعد این فقط برای منطقه شمیرانات تهران میشه یا برای
شهرستان؟ در تمام کشور این طرح‌ها در واقع قابل ارائه هستش. منتها اینجا خب منطقه که ما هستیم، ممکنه البته در منطقه شمیران اون چیزی که خیلی شاید بشه که آمارش قابل توجه نسبت به خدمات دیگه همین یکی مراکز مشاوره هستش. یکم بر بنا بر جمعیت سالمندی در این منطقه که 2 برابر میانگین جمعیت سالمندی کشور هست، یعنی به طور متوسط حدود 9% اگر که سالمند باشه در حالا درصد کمی بالا پایین هستش، در شمیرانات نزدیک 18%، یعنی 17.8% جمعیت بله سالمند هستن. بله. بنابراین 30 مرکز شبان روزی سالمند ما داریم، یعنی حدود 1600 تا ظرفیت هست. یک مرکز روزانه داریم که مرکز خدمات مراقبت در منزل سالمندان داریم. این دو تا مرکز تو منطقه ما خیلی پرمشتری و پرطرفدار هستن که در واقع ما آمادگی اینو داریم که البته این مرکز سالمندان برای ارائه خدمات به همه جمعیت هستش، هرچند که وقتی وارد این پروسه وارد این مرکز بشن باید حتما تحت پوشش سازمان هم قرار بگیرن.
بله، مقاله‌ای هم میخوندم راجع به این اتفاق که شمیرانات رو منطقه سالمندی معرفی کرده بود. حالا بله. این رو هم بپرسم که سالمندی در شهرستان شمیرانات یا در واقع شهر شمیرانات تفاوتی با دیگر جاهای تهران هم داره یا اینکه نه؟
بله خدمتتون عرض کردم که 2 برابر جمعیت رو ما داریم، بر حسب همین نسبت به منطقمون از تعداد بیشتری
از نظر زیست سالمندی میگم خدمتتون.
به لحاظ
و دوره‌ای که میگذرونن حالا در قسمت‌هایی که تحت مدیریت شماست یا بهزیستی شمیرانات، امکاناتی در اختیارشون قرار میدید، مراقبت‌هایی که میکنید؟
ما هم در واقع خدمات در افراد سالمندی که صرفا معلول باشن، نه همه سالمندان معلول ما تشکیل پرونده میدیم، تحت پوشش قرار میگیم. از خدماتی که افراد داره معلولیت استفاده میکنند، از مستمری ماهانه تا خدمات توان پزشکی، تجهیزات توان بخشی، توزیع تجهیزات توان بخشی هست تا برنامه های مراقبتی برای سالمندانی که امکانه در واقع زندگی به صورت مستقل رو در منزل ندارن که میتونن از مرکز شبانه روزی مراقبتی و شبانه روزی و توان بخشی ما که همون به اسم خانه سالمندان در واقع مردم بهش آشنا هستن میتونن از اون خدمات استفاده کنن. هرچند که روی کرد سازمان به سمت در واقع خدمات روزانه هست، یعنی مراکزی باشن که سالمندان برای اینکه مثلا سالمندان منزوی که به صورت تنها زندگی میکنن بتونن روزانه بیان اونجا دور هم باشن، اون در واقع مشارکت اجتماعیشون تشویق میشه و از خدمات دیگه هم میتونن اونجا استفاده کنن. مثلا ما یک در واقع فعالیت دیگه‌ای که پایلوت در شمیران انجام شد هنردرمانی سالمندان بود که در یکی از مراکز روزانه ما انجام شد و خیلی نتیجه خوبی داشت که از طریق نقاشی به یه نتایجی رسیدن که حالا انشاءالله قابل ارائه خواهد بود.
بسیار عالی. و خانم فهیمه از منطقه سبوی لواسان اگر اشتباه نکنم پیام دادن گفتن چه کسانی در منطقه شمیرانات میتونن فرزندی رو به سرپرستی در واقع براش به سرپرستی بگیرند و باید چه اقداماتی رو انجام بدن؟
بله اصلا به حضور شما در ادامه اون مسیرهایی که من داشتم خدمتتون عرض میکردم یه مسیر دیگه ای هم هستش که از زمانی که به تشخیص قاضی کودک در واقع مقرض بشه که دیگه خانوادهش صلاحیت نگهداری اونو ندارن و حکم سرد صلاحیت صادر بشه، این در واقع در پروسه فرزندخواندگی قرار میگیره که در واقع حالا اگه لازم هستش من هم توی کوتاه خدمتتون عرض میکنم که این فرآیند به این شکل هستش که الان در طی سالهای اخیر به صورت الکترونیکی شده، یعنی بعد ثبت نام اولیه در سامانه ملی فرزندخواندگی انجام بشه که اونجا یه سری مدارک اولیه هم آپلود میشه، مدارکی که مورد نیاز اعلام شده در اونجا آپلود میشه، بعد از طریق پیامی در واقع ارسال میشه برای دعوت از متقاضی برای انجام مصاحبه در محل بهزیستی که این تفکیک بر اساس محل سکونت متقاضی انجام میشه، یعنی خانواده هایی که محل سکونتشون در این مناطق که من خدمتون عرض کردم هست به بهزیستی شمیرانات دعوت میشن، بعد مراحل دیگه ای از جمله بازدید از منزل توسط مددکار انجام میشه، محل سکونت در واقع خانواده و شرایط خانواده و
بررسی میشه. بله.
بعد اینها در واقع حالا به مراکز مشاوره که مخصوص تخصصی فرزندخواندگی هستن جهت دریافت خدمات مشاوره معرفی میشن، بعد نیاز هستش یه سری مدارکی که مثل گواهی عدم سوءپیشینه که با معرفی نامه در واقع سازمان بهزیستی قابل دریافت هستش اونجا و گواهی سلامت جسم و روان دریافت میشه. در کمیته در نهایت اگه شرایط فرزندخواندگی احراز بشه اینجا در واقع در کمیته هایی که در کمیته های فرزندپذیری شهرستان و استان تایید بشه پرونده به دادگاه در واقع ارجاع
داده میشه. بسیار عالی.
بله.
به خود شما مراجعه کنند؟
بله، اینجا متقاضی بعد یه دادخواستی یعنی بعد در سناش ثبت کنه، در جلسه دادگاه بعد دعوت میشه، در اونجا دعوت میشه و شرکت میکنه، در مرحله اول بعد کودکم در این فاصله بهش معرفی میشه، بعد این کودکم شرایط سنی و جنسیش که بنا به درخواست خود زوجین هستش.
بله.
ولی در خصوص سن خب یه دستور عمل هایی هستش، طبق دستور عمل کودک به اینا معرفی میشه، اینها ملاقات میکنن با کودک و در اونجا قرار آزمایشی اول 6 ماهه صادر میشه توسط دادگاه، بعد بقیه مدارکی که لازم هستش در واقع دریافت میشه که حالا بعد از 6 ماه امکان صدور تبدیل قرار آزمایشی 6 ماه به حکم دائم سرپرستی هست.
خیلی سپاسگزارم.
خواهش من. یه نکته که فقط شاید جالب باشه این هستش که هموطنانمون که مقیم خارج از کشور هستن به جای ثبت نام در سامانه ملی فرزندخواندگی باید به دفاتر نمایندگی ایران یعنی کنسولگری های کشور محل اقامت خودشون مراجعه کنن.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از شما بانو مینا رجایی، مدیر محترم بهزیستی شمیرانات. از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خداحافظ.
عصر بخیر. آقای سید موسی سفری از قرچک گفتن 10 سال ازدواج کردن، 2 فرزند دارن. زهرا خانم آقا ابوالفضل مبارک باشه ازدواج بر شما و فرزندانتون، انشاءالله که نور دیدتون باشن. درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران، خیلی سپاسگزارم که همچنان همراهید با ما و برنامه همسایه سلام. ارتباطمون برقرار شده با کارشناس بالینی نیروی انتظامی غرب استان تهران، بانو فتانی برمرزیار. سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم خدمت شما و شنونده های محترم همسایه سلام عرض سلام و ادب دارم و انشالله که خداد ماهتون پر از عشق و مهربانی باشه. در خدمتون هستم.
الهی آمین. انشالله امروز که واقعا این اتفاق افتاده، یکم ذیحجه و یکی از روزهای قشنگ خرداد و بهار 1404 است که روز ازدواج هم نامگذاری شده. حالا با توجه به اینکه خانواده ها خدا رو شکر به ازدواج میرسند و دارای فرزند هم میشن، یه اتفاقی برای خانواده ها به وجود میاد که یه سری ترس های غیر منطقی و غیر واقعی در والدین به وجود میاد برای نوجوانان خودشون. حالا دوران جنینی و کودکی و در واقع نوجوانی هر کدام دوره‌های خاص خودش رو داره، اما نوجوانی یه سری ترس‌ها رو به والدین میده. این والدین چگونه باید کنترل کنند این اتفاق رو در خودشون؟
بله حتما خدمتون پاسخو خواهم بود. خب یه سری ترس‌های غیر منطقی وجود داره در کنار تمام ترس‌هایی که به صورت طبیعی هست، اما والدین گاهی دچار ترس‌های غیر منطقی میشن متاسفانه. خب بله. این یک امر طبیعی هست که با بزرگتر شدن بچه ها و رسیدن اونها به سن نوجوانی ما فلورانسی رو از تغییرات رفتاری و هورمونی ببینیم در نوجوان که به واسطه اونها در تعامل بین والد و فرزند یه سری تعارضا به وجود میاد. به عنوان مثال همه نوجوان ها توی این دوره تحولی از رشد خب باید و انتظار میره که یک سفری رو از 12 سالگی تا 18 سالگی تجربه کنن. اون سفر چطوریه؟ سفری هست که خودشون دست به انتخاب میزنن، خودشون دست به یه سری تصمیم گیری هایی حالا به صورت خیلی کوتاه مدت یا بلند مدت برای زندگی خودشون میگیرن که این میاد در واقع هویت اون نوجوان رو در طی این سالهایی که خدمتون گفتم 12 تا 18 سالگی شکل میده. اما والدینی که آگاه نیستن همچنان دوستان شبیه والدی باشن که فرزندش در دوره کودکی بوده، یعنی همین الان اگر نیکان من 18 سالشه یا 16 سالشه میگم که مثلا در انتخاب رشته تحصیلی یا رشته ورزشی یا یک هنر من براش تعیین میکنم که این کارو بکن ماما، من صلاحت رو میخوام. اما زمانی که نوجوان من دیگه فکرش و رفتارش و بالغ بودنش دیگه شبیه کودکی نیست، قطعا یکم اعتراض میکنه، قطعا میخواد مقاومت کنه که نه مامان من این رو میخوام و لطفا شما تصمیم نگیر. یا اصلا نمیگه لطفا تصمیم نگیر، میگه من همینو میخوام که گفتم. اولین چیزی که در ذهن مادر اتفاق میفته احساس ترس نسبت به این مقاومت و رفتار نوجوان هست. به این فکر میکنه ای داد بیداد، من صلاحشو میخوام با توجه به قدی که داره، با توجه به هزینهی که دارم میکنم، با توجه به توانمندی صلاحشو میخوام. چه طرز حرف زدن نمیخوام چیه، اینو میخوام چیه، این اصلا به دردش نمیخوره. و سعی میکنه که نوجوان رو راضی کنه به انتخاب خودش که متاسفانه اینجا وارد جنگ قدرت ها میشن فقط به خاطر ترسی که مادر از انتخاب نوجوانش داره. عامل دیگه‌ای که باعث ترس والدین میشه و در واقع میخواییم بگیم که این ترس واقعا غیر منطقیه، نوجوان ها گاهن دیده میشه پناه میبرن به فضای مجازی. ما در ظاهر این قضیه رو داره میبینه. من حالا از پدر مادرهای عزیزی که شنونده برنامه ما هستن نمیدونم توی چه موقعیتی هستین، محل کار تشریف دارین یا به منزل برمیگردین، خواهش میکنم همیشه ظاهر رفتار رو نبینید. بله به ظاهر رفتار قشنگی نیست، قر میزنید از صبح تا شب بچم تو گوشیه نمیدونم داره چه کار میکنه،
ما وقتمون هم بسیار محدود هست بانو.
بله و اینجا دچار ترس میشه و بله. این ترس باعث میشه که رفتارهای مخرب نشون بده، مثل یهو گوشی رو میگیره یا گوشی رو از فرزندم میگیرم ضبط میکنم و این خودش باعث
پرخاشگری اون نوجوان میشه و تعارض بیشتری رو ایجاد میکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما بانو فتانه برمرزیار، کارشناس بالینی از نیروی انتظامی غرب استان تهران. عذرخواهی میکنم به خاطر وقت محدودی که داریم، ان شاءالله در مجال دیگر باز هم خدمت شما خواهیم بود.
زنده باشید، من هم شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشید، سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
برنامه همسایه سلام به پایان رسید، اما این هفته ایمان جهانی تهیه کننده بود، سردبیر هادی ماهر، و با تشکر از سعید خلیل نژاد، محسن کریمی، سعیدی بوداغی و مونا میرزایی، امروز پرهام نوری صدا بردار ما بود، و به آقای یوسف محمدی، به خانم سپیدی آقا جانی، آقای جعفر ابراهیمی هماهنگی برنامه رو بر عهده داشتن، سرکار خانم ها حاصلی پناه و علایدینی در غرب و شرق استان تهران گزارشگرانمان، و خیلی سپاسگزارم از همه کارشناسان، فرماندهان، فرمانداران، شهرداران و مسئولانی که در این هفته همراه ما بودند و پاسخگوی شما. عصر بخیر، آخر هفته خوبی داشته باشید، بشنوید از صدای شهر رادیو تهران و خداحافظ.
صدای شهر،
به نام خدا، درود و عرض احترام حضور یکایک همشهریان گرامی، شهروندان عزیزی که دارید همکنون صدای شهر رادیو تهران رو میشنوید. در هفتمین روز از خرداد ماه 1404 در خدمتتون هستیم تا بخشای 5 دقیقه رو تقدیم حضورتون کنیم که حاصل تلاش همکارانم هومن عرب شیرازی تهیه کننده، ناصر هدایتی صدا بردار، فرشته ذوالفقاری هماهنگی، زهرا افشار نژاد گزارشگر، و من هم در بخش گویندگی اعظم قربانپور ارادتمند شما در خدمتتون هستیم.
ترافیک
همکنون در بزرگراه شهید سلیمانی شرق به غرب از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه کردستان ترافیک سنگینی برقرار هست. بزرگراه شهید حکیم هم در مسیر شرق به غرب از مقابل بوستان پردیسان تا بلوار عبازر داره راهبندان سنگینی رو تجربه میکنه. در بزرگراه بسیج مسیر جنوب به شمال هم شاهد راهبندان هستیم که از سراح افسریه شروع شده تا خیابان شهید رحیمی هم ادامه پیدا کرده. اگه مسیر ترددتون بزرگراه آزادگان، اون هم مسیر شرق به غرب هست، بدونید که از بزرگراه شهید رجایی تا بزرگراه شهید کاظمی وقتتون در ترافیک سپری خواهد شد. بزرگراه بسیج شمال به جنوبش هم دوچار راهبندان شده، از خیابان پیروزی تا بلوار زمزم. بزرگراه امام علی شمال به جنوب از خیابان دماوند تا خیابان خاوران ترافیک سنگین داره، و در انتها بزرگراه شیخ فضل الله نوری شرق به غرب از محدوده بلوار شیش مینا تا بلوار کوهک به دلیل برخورد دو دستگاه خودروی سواری ترافیک سنگینی درش برقرار هست.
شمارش معکوس برای رهایی از چراغ قرمز ترافیک با اطلاع رسانی لحظه به لحظه صدای شهر.
اطلاع رسانی لحظه ترافیک تهران از
صدای شهر. ما نبض پایتخت در دستان شماست.
امروز میخواییم راجع به موضوع اتوماسیون و مکانیزه شدن خدمات در کاهش سفرهای شهری و ترافیک صحبت بکنیم که در بخشای بعدی مفصل راجع به صحبت خواهیم کرد و خدمتتون عرض کنم. همونی که میگیم دولت الکترونیکه، همونی که میگیم یه شهر هوشمنده و در حمل و نقل عمومی چه تأثیری میتونه داشته باشه، همونی که میگیم شهری که مبتنی بر فناوری و راهکارهای همسو با این فناوری ها میتونه شهر رو در امان بداره، عذرخواهی میکنم، در امان بداره از مشکلات زیست محیطی و از مشکلات آلودگی هوا و آلودگی و ترافیکی که همیشه در شهر معضل و آزاردهنده است. امروز راجع به این موضوع داریم صحبت میکنیم، شما شنوندگان گرامی هم راجع به این موضوع با ما صحبت بکنید. 88-82-301 در اختیار شماست. شما ابتدا به ساکن میتونید بفرمایید که اتوماسیون از نظر شما چی هست؟